22 تهران 7:30 دقیقه عصر اروپای مرکزی، اینجا پراگ رادیو فرداست و اون چه که میشنوید مجله شبانگاهی ما. خوش اومدید به این مجله شب. من نیوشا بغراتی میزبان شما هستم توی 30 دقیقه آینده و خوشحالم که همراه من و سایر همکارانم هستید و امیدوار که بمونید در این شب گرم روبه تابستان ایران در دوم خرداد 1390 با استودیو خبر رادیو فردا. مثل هر شب توی این مجله براتون خواهیم گفت و خواهیم شنید از آخرین و مهمترین های جهان خبر و البته از فراسوی اون. اما پیش از هر چیز بشنویم از حسین قویمی، همکارم که مسئولیت تهیه خبرهای این ساعت رو بر عهده داره در رادیو فردا و الان کنار من نشسته در رادیو فردا در استودیو خبر با لبخندی بر لب طبق معمول. درود بر شما آقای قویمی عزیز.
با درود خدمت شما و همچنین شنوندگان گرامی رادیو فردا.
خب آقای قویمی چه خبرها هستش در دنیا؟
عرض شود که در دنیا اول بهتره بریم به ایران. محمود احمدی نژاد که گمان زنی های فراوانی بود که احتمالاً در اجلاس اوپک شرکت میکنه، روشن شد که ایشان شرکت نخواهد کرد. یکی از خبرهای مهم روز ایرانه و دیگه در آن سوی در این سوی دنیا رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در سفر یک هفته خودش رفته به دابلین و رفت به در واقع روستای جد مادریش در دابلین به اسم مانیگال و سخنرانی مهیج هم کرد که خیلی از
خب پس بیشتر منتظر نذاریم، بشنویم از این همه هیجان و خبرهای متنوع تا برگردیم و پی بگیریم بقیه مجله شبانگاهی رو.
بله، همونطور که داشتم عرض می‌کردم، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در اجلاس آینده اوپک در وین شرکت نمی‌کند. 159مین نشست سازمان کشورهای تولید کننده نفت قرار است 18 خرداد ماه برابر با 8 ژوئن در مقر اوپک در پایتخت اتریش تشکیل شود. در این نشست وزیران نفت کشورهای عضو اوپک حضور خواهند یافت. بر پایه گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، شجاع‌الدین بازرگانی مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت نفت اعلام داشت در اجلاس آینده اوپک یکی از وزیران هیئت دولت شرکت خواهد کرد. وی برخی خبرها درباره حضور محمود احمدی نژاد در نشست اوپک را تکذیب کرد. در حال حاضر ریاست دوره‌ای اوپک در اختیار ایران است. همچنان در ایران در خبر دیگر، قربان بهزادیان نژاد رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به زندان اوین بازگردانده شد. به گزارش سایت اینترنتی کلمه، آقای بهزادیان نژاد که در جریان رویدادهای پس از انتخابات بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شده بود، روز دوشنبه یک بار دیگر به زندان اوین بازگردانده شده است. قربان بهزادیان نژاد که پیش از بازداشت شدن به عنوان استاد دانشگاه تربیت مدرس مشغول به کار بود، از تدریس در دانشگاه نیز محروم شده است. در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه دیدار از 4 کشور اروپایی را آغاز کرد. آقای اوباما و همسرش میشل اوباما در دابلین مورد استقبال مری مک‌الیس رئیس جمهوری ایرلند و ادنا کنی نخست وزیر این کشور قرار گرفت. آقای اوباما در این سفر از روستای مانیگال، محل تولد جد بزرگ مادریش، دیدار خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا و همسرش روز سه‌شنبه به بریتانیا سفر می‌کنند و در ضیافت رسمی شام میهمان ملکه الیزابت دوم خواهند بود. باراک اوباما در سفر یک هفته خود برای شرکت در اجلاس سران G8 یا 8 کشور قدرتمند جهان به فرانسه می رود و در پایان سفرش در لهستان با رهبران کشورهای اروپای شرقی به گفتگو می نشیند. و در خبری دیگر، درگیری نیروهای امنیتی و افراد قبیله هاشید یمن در صنعا پایتخت این کشور چندین زخمی بر جای گذاشت. افراد این قبیله قدرتمند خواهان کنارگیری علی عبدالله صالح از ریاست جمهوری اند. رئیس جمهوری یمن نیز وابسته به این قبیله است. به گفته شاهدان عینی، در جریان درگیری روز دوشنبه دو طرف از مسلسل و نارنجک دستی استفاده می کردند. این خشونت‌ها یک روز پس از آن صورت گرفت که علی عبدالله صالح از امضای طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس برای کنارگیری از ریاست جمهوری سر باز زد. نیوشا جون،
متشکرم از شما آقای حسین قویمی عزیز. آخرین خبرها رو شنیدید با همکارم حسین قویمی، اما در ادامه در 25 دقیقه آینده چه خواهید شنید؟ روی خط داغ اتمی، گسترش تحریم‌ها علیه ایران از سوی اتحادیه اروپا. قصه دنبالدار چشم اسفندیار دولت دهم، داماد احمدی نژاد، هم به جمع منتقدان رحیم مشایی پیوست.
باندهای اصولگرای سنتی و به ویژه اونهایی که ذیل رهبر جمهوری اسلامی و همینطور اون جریان نظامی رانتی مسلط در حاکمیت، منافع خودشون رو تهدید شده میبینن.
غروب یک ستاره، پایان یک اسطوره، فصل آخر ناصرخان حجازی.
و این ناصر حجازی هستش که توپ رو به همین شکل مشاهده میکنید. برای میزنم بدون معطلی بازیکنهای اسکاتلند.
اینها و بیشتر. غروب یک تالاب، گاوخونی هم دیگر آب ندارد.
عملا دیگه آبی باقی نمونده تا به تالاب گاوخونی برسه و متاسفانه.
اینها و بیشتر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. خب، این مجله شبانگاهی رو با اعلام ساعت 22 و 6 دقیقه به وقت تهران آغاز می‌کنیم با مسئله‌ای که در طول چند سال گذشته همواره جز مهمترین سرخط‌های خبری درباره ایران بوده: خط داغ اتمی. وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل تحریم‌های خودشون رو علیه ایران به خاطر عدم شفافیت برنامه‌های هسته‌ای تهران به گفته اونها گسترش دادند. اتحادیه اروپا ماه گذشته هم تحریم‌های مشابهی رو، البته در مورد 32 مقام جمهوری اسلامی و این بار به خاطر زیر پا گذاشتن به گفته اونها حقوق بشر، تصویب کرده بود. جزئیات تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا قرار روز سه‌شنبه منتشر بشه، اما به گفته دیپلمات‌ها تحریم‌های تازه شامل 100 مقام، سازمان و شرکت‌هایی خواهد شد که با برنامه هسته‌ای ایران مرتبط هستند. بیشتر بشنویم در ابتدای این مجله از کیان معنوی.
تحریم‌های تازه تصویب شده از سوی اتحادیه اروپا به خاطر عدم شفافیت جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ایش و همچنین بی‌توجهی به 4 قطعنامه تنبیهی شورای امنیت اعمال می‌شود که در آنها صراحتاً از ایران خواسته شده غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد و به بازرسان آژانس اجازه دهد آزادانه بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نظارت کنند. تحریم‌های تازه که روز دوشنبه به تصویب وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا رسید، شامل مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفرهای اروپایی برای شمار بیشتری از مقامات و سازمان‌های جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. هنوز اطلاعات دقیقی از جزئیات تحریم‌ها اعلام نشده، اما گفته می‌شود بیش از 100 مقام، سازمان و شرکت در ارتباط با برنامه هسته‌ای در ایران شامل گسترش تحریم‌های اتحادیه اروپا شدند. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، روز دوشنبه در یک جلسه نشست اتحادیه اروپا گفت اتخاذ چنین موضعی از سوی اتحادیه در شرایط کنونی مهم است، زیرا هرچند اتفاقات و تغییرات زیادی در خاورمیانه در حال وقوع است، اما نباید فراموش کنیم که ایران همچنان در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای خود است. اتحادیه اروپا ماه گذشته تحریم‌های مشابهی را در مورد 32 مقام جمهوری اسلامی برای زیرپا گذاشتن حقوق بشر تصویب کرد. هفته گذشته ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بار دیگر از ایران خواستند به پای میز مذاکرات بازگردد و به جهانیان ثابت کند که اهدافش از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است. ایران پس از صدور 4 قطعنامه تحریمی از سوی شورای امنیت همچنان از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم سرباز می‌زند و با تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای برنامه‌های هسته‌ای خود را پیش می‌برد. اما در تحولی در همین راستا، علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران که به چین سفر کرده است، روز دوشنبه از دولت چین دعوت کرد کارشناسانی را برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای به ایران بفرستند. چین همراه با روسیه به عنوان دو عضو ثابت و دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل که روابط گسترده تجاری و سیاسی با جمهوری اسلامی دارند، همواره در شورای امنیت مانع از تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها علیه ایران بودند. هرچند تاکنون اعمال تحریم‌ها همیشه از سوی کشورهای غربی در مورد ایران صورت گرفته، اما روز دوشنبه اعلام شد جمهوری اسلامی نیز در اقدامی متقابل 26 مقام آمریکایی را به خاطر نادیده گرفتن حقوق بشر و دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی مورد تحریم قرار می‌دهد. خبرگزاری‌های جهان از قول روزنامه آرمان گزارش دادند که کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به روزنامه مذکور گفته است که مقام‌های آمریکایی مورد تحریم از سوی ایران دارای سوابق زیرپا گذاشتن حقوق بشر در جهان از جمله در عراق و افغانستان هستند و همچنین از تروریسم حمایت کردند.
شنونده گزارش همکارم کیان معنوی بودید.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
اگر در مقیاس جهانی برنامه اتمی خبرسازترین تحول مربوط به ایرانه، اما در خود ایران شاید نگاه ها بیشتر به اختلافاتی باشه که دامنش گویا گسترده تر میشه و همه چیز به یک نام بیش از هر نام دیگه ای ختم میشه. داستان بی پایان چشم اسفندیار دولت دهم. یک روز حمید رسایی نماینده مجلس میگه اسفندیار رحیم مشایی را بازداشت کنید. روز دیگه برادر رئیس جمهور میگه آقای مشایی عامل استکباره. و حالا داماد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم به میدان آمده و از تیم اطراف پدر خانومش به شدت انتقاد میکنه و میگه حمید بقایی و آقای مشایی سردسته ی گروه انحرافی هستند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
داماد محمود احمدی نژاد هم به جمع منتقدین جریان انحرافی پیوست. مهدی خورشیدی که داماد رئیس جمهور ایران است، در نهاد ریاست جمهوری مسئولیت دبیری شورای مشاورین رئیس جمهور را بر عهده دارد. حالا او هم به یاران نزدیک رئیس جمهور یعنی حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی به شدت انتقاد می کند. داماد محمود احمدی نژاد گفته است این جریان با استیلا بر نظام اجرایی کشور و ورود به عرصه اقتصادی به دنبال بست و تداوم قدرت خود است تا افکار انحرافیش را در جامعه حاکم و نهادینه کند. او همچنین گفته این جریان تنها به دنبال کرسی ریاست جمهوری نیست، بلکه می‌خواهد مجلس را هم در اختیار بگیرد. چندی قبل حسن عباسی از چهره‌های سیاسی اصولگرا هم گفته بود برنامه آنان این است که آقای مشایی را رئیس مجلس کنند.
واقعیتش اینه که این دوستان طبیعتاً همون مدل مدودف پوتین رو دنبال می‌کنن. یعنی برنامه‌ی احمدی نژاد اینه که در قدرت بماند. یعنی همین چه مزه‌ای داره تو قدرت هر کی میره، تصمیم می‌گیره تا ابد بمونه. بذار این حرف و تیمشون هم دنبال اینن که الان مجلس رو دست بگیرن، احتمال اینکه آقای مشایی خودش کاندیدا بشه از این شهرستان کوچیکی و بیاد برای ریاست مجلس و اینکه مجلس رو در سال آخر کاملا با دولت هماهنگ کنن و بعد هم برنامه دیگرشون رو بچینن جدیه.
البته انتقادات به جریان انحرافی تنها به داماد آقای احمدی نژاد ختم نشده، زیرا برادر رئیس جمهور یعنی داوود احمدی نژاد هم گفته اسناد زیادی درباره گروه انحرافی دارد که این گروه می‌خواهد به تعبیر او نظام ولایی را از کشور حذف کند. اما این سوال وجود دارد، آیا این جریان که از اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی به عنوان سردسته آن یاد می کنند آنقدر قدرت و ریشه در فضای سیاسی ایران دارند که اصولگرایان حامی رهبر ایران از این جریان در این حد نگران باشند؟ مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
منازعه‌ای که در حال حاضر در حاکمیت جمهوری اسلامی شکل گرفته اساسا درگیری بین باندهای قدرت هستش و با توجه به تمرکز باند فکری سیاسی مشایی احمدی نژاد در قوه مجریه و ارتباطی که پیدا میکنن با توزیع منابع رانتی به شکل قراردادهای کلان اقتصادی و همینطور تعامل با فضای بین الملل، این در واقع تحریک کرده جریانهای رقیب رو و باندهای اصولگرای سنتی و به ویژه اونهایی که ذیل رهبر جمهوری اسلامی و همینطور اون جریان نظامی رانتی مسلط در حاکمیت، اونها منافع خودشون رو تهدید شده میبینند. ضمن اینکه به هر حال علاوه بر پروژه‌های قدرت طلبانه و به هر حال معطوف به قراردادهای اقتصادی، فراموش نکنیم که باند فکری سیاسی احمدی نژاد مشایی واجد یک دیدگاه‌هایی هستند که اینها حساس کرده جریان‌هایی که معتقد به ولایت فقیه هستند و همینطور چشم‌انداز انتخابات مجلس در سال جدید و همینطور انتخابات ریاست جمهوری بعدی این موجر به افزایش حساسیت‌ها شده.
البته اسفندیار رحیم مشایی در مقابل انتقادات شدیدی که اصولگرایان به او دارند گفته کوتاه نمی آید و از رو هم نمی رود.
بنده الانم میگم یک سربازم، از رو هم نمیرم مگه از جسد من رچم. من سرباز این نظامم، سرباز ولایتم و کوتاه هم نمیام.
هرچند که آقای مشایی گفته از رو نمی رود، اما تقاضای یک نماینده مجلس که خواهان این شده او را بازداشت کنند و یا برادر رئیس جمهور می گوید آقای مشایی عامل استکبار است، نشان از این دارد که جنگ قدرت در لایه‌های پنهان نظام جمهوری اسلامی هر روز ابعاد بیشتری می یابد.
وحید پوراستاد بود. شنیدید از اردوی اصولگرایان و محافظه‌کاران، در رادیو فردا.com میتونید بخونید از اردوی اصلاح طلبان، رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به زندان بازگردانده شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پایان یک اسطوره. توی دنیای ورزش مثل هر حوزه دیگه‌ای، مثل هنر یا سیاست و غیره، چهره‌هایی وجود دارند که محبوبیتشون از حلقه هوادارانشون فراتر میره. یکی از این افراد ناصر حجازی بود که حتی برای خیلی از غیر فوتبالی‌ها هم ناصر خان حجازی به حساب میومد. در گذشت ناصر حجازی، یکی از محبوب‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال ایران، در روز دوشنبه بازتابی وسیع در رسانه‌های فارسی زبان پیدا کرد، همونطوری که به نظر می‌رسید که اینطور بشه. ضمن اینکه در فاصله کوتاهی بعد از انتشار خبر مرگ آقای حجازی، چهره‌های سرشناس فوتبال ایران همراه با جمع بزرگی از هوادارانش به منزلش رفتند تا با خانواده‌اش ابراز همدردی کنند. در این ساعت‌ها از کسانی مثل علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، تا علی پروین، سرشناس‌ترین چهره رقیب یعنی تیم پرسپولیس، به خانواده ناصر حجازی تسلیت گفتند. ناصر حجازی که بود که فوتبال ایران به خاطر مرگش سیاه پوش شد؟ بشنویم از کیوان حسینی.
پیچ برگردون میزنه لومکاری و این ناصر حجازی هستش که توپ رو به همین شکل مشاهده میکنه. این برای میزنن بدون معطلی بازیکنای اسکاتلند و ناصر حجازی. بچه‌های ما بازیکنای تیم ملی فوتبال ایران سعی در آروم کردن بازی هست. این ناصر حجازی هستش که معمول بشه که آب بخشتن رو خودش بزنه در شهری که ما درست دقیقه 55 رو هم دیدی پایی سر بزنیم. رابرتسون بلند توی 18 قدم ایران و ناصر حجازی حرکتش میشه دوهاش از درگاه دست ناصر حجازی. آب گاشتر ناصر حجازی خودش تصمیم میگیره که بزنه نشکلی.
توپایی که سانتر می شدن به 18 قدم و توی دستهاش جا می گرفتند. شیرجه های جسورانه که بارها دروازه تیم ملی را نجات دادند. رکگویی برخلاف جریان آب که خشم دشمنان و تشویق هوادارانش را در پی داشت. و حتی عکس های متفاوتی که توشان کت و شلوار پوشیده بود و کراوات زده بود. بپرسی ناصر حجازی چطور ناصر حجازی شد، پاسخهای از این دست مثل فهرستی بی انتها روبرویت ردیف می شوند. آتیلا حجازی، فرزند ناصر حجازی، هم دلایل خودش را دارد.
تقدیر این بود که اینطوری بشه. معمولا آدم های خوب میگن زود از دنیا میرن، ولی یه چیزی که هست، من نه به عنوان پسرش بگم، به عنوان یک آدم بی‌طرف بگم که ناصر حجازی هیچ موقع تکرار نخواهد شد. یعنی هیچ موقع. با انسان به تمام معنا، آدم بسیار مؤدب، آدم خوب، آدمی که همیشه پشت مردم بوده، عاشق این مردم بوده، همه چیزش به خاطر مردم بوده. و هر چقدر ما اصرار کردیم، هر چقدر سالیان سال اصرار بهش میکنیم بلند شو بریم، ما بریم خارج از کشور، ولی تنها کسی که همیشه مخالف این داستان بوده خودش بوده. میگه من دوست دارم فقط توی کشور خودم باشه، همینجا هم بمیرم و اینجا رو با هیچ جای دنیا عوض نمیکنم.
دروازه‌بانی تیم ملی در دورانی که قهرمانی در جام ملت‌های آسیا یک آرزوی دور نبود، شاید بعد از این همه سال کاری چندان دشوار به نظر نرسد. فوتبال انگاری ساده تر بود، قدرت بدنی بازیکنان شاید کمتر بود، سرعت بازی ها مثل امروز نبود، اما با این همه حجازی شدن هم آسان نبود. حبیب روشنزاده صدای آشنای فوتبال ایران که گزارشگر همان بازی‌ها بود و همراه تیم ملی در بسیاری از رقابت‌های بین‌المللی از بودی از شخصیت ناصر حجازی سخن می‌گوید که شاید کمتر کسی از آن مطلع باشد. حجازی به شدت منضبط بود.
در جام جهانی 1978 بعد از اینکه ما با اسکاتلند بازی کردیم و اون بازی مساوی 1-1 شد، دروازه‌بان اسکاتلند پیرن حجازی رو می‌خواست ازش. بلوز همیشه پلوورای خیلی قشنگ و شیک می‌پوشید. حجازی اول از حشمت مهاجرانی اجازه گرفت در مربی تیم ملی. حشمت مهاجرانی هم گفت بده و عوض کردن. منظورم اینه که تا این حد، چون چیز بدیهیه که تمام بازیکن‌ها پیرنشون رو عوض می‌کنن با هم، مهازا او اجازه گرفت.
و حشمت مهاجرانی که در آن بازی به حجازی اجازه داد پیراهنش را به حریف بدهد، معتقد است که حجازی فراتر از زمان خود دروازه‌بانی می‌کرد. به اعتقاد این مربی فوتبال، حجازی از آن دسته بازیکنان بود که اگر همین حالا جوان بود می‌توانست دروازه‌بان تیم ملی باشد.
طبیعتاً یکی از فاکتورها، یکی از رکنای اساسی تیم دروازه‌بانه. دروازه‌بان می‌تونه نقش بزرگی در برد و باخت تیم داشته باشه. نه اون موقع فوتبال، همین الان هم از آینده فوتبال هم همین نشون میده. ناصر دروازه‌بان بزرگی بود، نه ناصر دروازه‌بان بود که بره بازی‌های 78. به عقیده من ناصر دروازه‌بانی که به تیم طول تاریخ مملکت ما هم می‌خوره و اینقدر خصوصیات بارز داشت از دید من.
البته همین بازیکن که در نخستین ساعات بعد از مرگش تمامی اهالی فوتبال ایران یک صدا او را ستایش می‌کنند، در دسته ستاره‌هایی بود که بارها با دشواری روبرو شد. بارها از آنچه ناملایمات فوتبال ایران می‌خواند انتقاد کرد. و وقتی تصمیم گرفت دستکش‌هایش را از دستش بیرون بیاورد و مربی شود، ناچار شد ایران را برای مدتی ترک کند. حبیب روشنزاده این گونه آن سال‌ها را به یاد می‌آورد.
و این بازیکن، من باید به شما بگم، چند سال بعد از انقلاب سختی هم زیاد کشید. خوب یادم هست که این رفت به هند، مدت‌ها در هند بود، بعد از هند رفت به بنگلادش، در بنگلادش نمی‌شناختنش، دنبال کار می‌گشت. تا بالاخره فهمیدن که ناصر حجازی رو استخدامش کردن به عنوان سرمربی تیم محمدان و اون تیم رو آورد چندین بار به مقام قهرمانی در بنگلادش رسوند.
و خب ناصر خان این گونه در فوتبال ماند. با محمدان بنگلادش رقیب دیرین یعنی پرسپولیس را شکست داد، به تهران برگشت، تیم محبوبش استقلال را قهرمان ایران کرد و تا آخرین روزهای عمرش زندگیش با فوتبال و باشگاهی که همیشه به آن وفادار بود یعنی استقلال گذشت. آخرین حرفای ناصر حجازی قبل از مرگش را از زبان فرزندش آتیلا بشنویم.
بله، دقیقاً موقعی که این اتفاق افتاد سر بازی استقلال بود، با هم صحبت میکردیم. تو این چند روز آخر همیشه با من صحبت میکردیم که دو هم میگفت چی کار باید بکنم، چی کار نباید بکنم، تو هم مربیگری رو سفت و سخت رو ادامه بده، حتما موفق میشی.
هرقدر ناصر حجازی اسطوره آبی‌های پایتخت بود، علی پروین هم اسطوره قرمزهای پایتخت است. دو رقیب دیرین که در تیم ملی همبازی بودند ولی در باشگاه‌هایشان بارها روبروی هم ایستادند و عمری برای هم کری خواندند. حالا پروین تنهاست. او روز دوشنبه و لحظاتی بعد از مرگ ناصر حجازی گفت: غم از دست دادن حجازی خیلی سخت است و نمی‌دانم چطور باید این مسئله را تحمل کنم. همه باید بدانند که ناصر حجازی چه کسی بود و چه خدمت‌های بزرگی به فوتبال این مرز و بوم کرد.
غروب یک ستاره محبوب کیوان حسینی بود. باید اضافه کنم که گزارش ایسنا برنامه مراسم تشییع ناصر حجازی تغییر کرده و قرار است از ساعت 7 صبح روز چهارشنبه از جلوی بیمارستان کسرای تهران آغاز بشه، به ورزشگاه آزادی برسه و نهایتاً در قطعه نام‌آوران بهشت زهرای تهران پیکر این ستاره ورزش ایران به خاک سپرده بشه. پیش از این قرار بود که بنابر خواسته خانواده حجازی تدفین در امامزاده پنجتن لویزان انجام بگیره که گویا به دلایلی این تصمیم اجرا نشده. بشنویم پیام شنوندگان رادیو فردا رو درباره مرگ ناصر حجازی.
در گذشت ناصر حجازی یکی از بهترین دروازه‌بانان تاریخ فوتبال، به تمام هواداران تاج و استقلال و تمام ایرانی ها تسلیت است. امیدوارم که غم ورزشکارای اینچنینی رو نبینیم.
در گذشت زنده یاد ناصر خان رو به خانواده محترم حجازی و ملت ایران تسلیت میگویم. ناصر حجازی چه از نظر مرام قهرمانی و چه از نظر وطن دوستی همیشه برای ما اسوه و نمونه بود. من تسلیت میگویم به تمام ورزش دوستان ایرانی این مصیبت بزرگ رو، درگذشت ناصر حجازی، این سنگروان تیم ملی ایران رو، این مرد قرن فوتبال ایران رو، واقعا از صمیم قلب تمام هموطنان و فوتبال دوستان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم خداوند روحش رو همیشه شاد بگذاره.
سلام، خسته نباشید. من از اصفهان رو سپیاز نمی زنم. در گذشته آقای حجازی به جامعه فوتبال دنیا تسلیت عرض میکنم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113. در ضمن همینجا باید بگم که میتونید برید به وبسایت رادیو فردا، اونجا گالری عکسی هم داریم با عنوان ناصر حجازی زندگی یک اسطوره. از مرگ یک اسطوره فوتبالی گفتیم، از مرگ یک تالاب بگیم. تالابی 47,000 هکتاری که گویا خشک شده. تالاب گاوخونی که گویا چندان این روزها وضعیت خوبی از لحاظ زیست محیطی نداره. در همین باره مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با محمد درویش، پژوهشگر مسائل محیط زیست در ایران، ابتدا از دلایل خشک شدن تالاب گاوخونی پرسیده.
مهمترین دلیلی که برای خشک شدن تالاب گاوخونی ذکر میشه اینه که حقابه طبیعی این تالاب که باید به هر حال به وسیله دو تا استان چهارمحال بختیاری و اصفهان رعایت بشه رعایت نشده و عمدتاً به خاطر مصارف بخش کشاورزی و صنعت و توسعه بی‌رویه‌ای که در این دو بخش اتفاق افتاده عملاً دیگه آبی باقی نمونده تا به تالاب گاوخونی برسه و متاسفانه این اتفاق افتاده و الان اونجا تبدیل شده به یک چشمه تولید گرد و خاک.
حالا خشک شدن این تالاب چه تأثیراتی در محیط زیست منطقه خواهد داشت؟
مهمترین تأثیرش اینه که ما با یک کانون جدید فرسایش بادی در منطقه روبرو میشیم و همین الانش به هر حال نرخ فرسایش بادی تو کشور ما از میانگین جهانی حدود 6 برابر بیشتره و ما با معضلی به نام معضل ریزگردها مواجه هستیم و به هر حال باید حواسمون باشه که خودمون دامن نزنیم به بی‌مبالاتی‌هایی که در کشورهای همسایه به ویژه عراق بعد از خشک شدن میان رودان، بین النهرین و حورالعظیم رخ داده، خودمون دامن نزنیم به این وضعیت. ولی خب متاسفانه خشک شدن تالاب‌های مرکزی ما از جمله گاوخونی یا بختگان در استان فارس یا دریاچه پریشان یا دریاچه ارومیه سبب میشه تا تعداد کانون‌های بحرانی فرسایش بادی یا اصطلاحاً آن چیزی که به عنوان چشمه‌های تولید گرد و خاک ازش یاد میشه به صورت تصاعدی و خطرناک افزایش پیدا کنه. این سبب میشه تا اولا خود مردم اصفهان به شدت از این موضوع متاثر بشن، ضریب آلودگی هوا افزایش پیدا میکنه و همچنین پخش میشه این ذرات نمک و نهشته‌های بسیار آلوده کف تالاب بر روی اراضی کشاورزی به خصوص منطقه ورزنه در جنب تالاب و اراضی کشاورزی جنب این منطقه و میتونه تبعات زیست محیطی در مقیاس دراز مدت ایجاد بکنه.
این فرسایش بادی که میگین دقیقا چه فرایندی هست؟
وقتی که منطقه آری از پوشش گیاهی بشه و خشک از یه حد معینی بالاتر بره، در نتیجه با اندک نسیمی این ممکنه که این ذرات خاک و نهشته های بسیار ریز حرکت کنن و جابجا بشن. به حرکت ذرات ریز خاک اصطلاحا فرسایش بادی یا سویل ویند اروژن گفته میشه که این مسئله اگر که در سطح زمین باشه بهش میگن طوفان‌های شن و اگر به سمت بالا بره به عنوان داست استورم یا ریزگردها ازش یاد میشه.
آیا میشه این تالاب رو احیا کرد و اگر میشه چه روش‌هایی هست برای احیای این تالاب؟
تالاب در طول دست کم 600,000 سال گذشته وجود داشته و به رغم همه خشکسالی‌ها تونسته به حیات خودش ادامه بده. پس بنابراین اگه حقابه طبیعیش رعایت بشه همچنان این تالاب میتونه حیات خودش رو به صورت مستمر و با قدرت زیست‌پالایی کافی داشته باشه. کافیه که اون حقابه‌ای که حق تالاب گاوخونیه و حق در حقیقت رودخانه زاینده رو به تامین بشه. ما باید بریم به سمت این که راندمان بخش کشاورزی رو از 35% که الان در استان اصفهان وجود داره برسونیم به 70%. از اون طرف نیاز بخش کشاورزی به آب کاهش پیدا میکنه. از توسعه صنایع بسیار پرمصرف آب مثل صنایع فولاد و آهن که الان فقط دو تا کارخانه ذوب‌آهن و فولاد مبارک سپاهان اصفهان 360 متر مکعب از مجموع 800 میلیون متر مکعب زاینده رود رو به خودشون اختصاص میدن. اگر که ما در توزیع آب بر اساس توانمندی های بومشناختی سرزمین حرکت کنیم و چیدمان توسعه‌مون رو بر اساس این نیازهای اکولوژیکی از نو تعریف کنیم، هم میتونیم تالاب داشته باشیم، هم میتونیم صنعت داشته باشیم، هم میتونیم سکونتگاه های انسانیمون رو داشته باشیم و هم کشاورزی رو.
محمد درویش بود و با گفتگوی مانیا منصور دوستان میرسیم به پایان این مجله شب. من نیوشا بغراتی هستم و از شما میخوام که بمونید با ما، همچنان نیم ساعت موسیقی میشنوید تا با همکارانم برگردید به استودیو خبر. از من شب خوش.